بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث. صلوات جبرئیل و میکائیل و دردائیل و عزرائیل و حمله عرش و ملائکه مقربین و انبیاء و مرسلین و شهدا و صدیقین و زاکیات و طیبات بر روح و روان و جان مولای ما صاحب الامر و الزمان، حجت الله علی خلقه، خلیفت الله، امام عصر، امام منتظر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. سخن در وادی این بود که چه کنیم که به امام زمان نزدیکتر بشیم. عرض کردیم که شرط اول قدم آن است که ترک گناه بکنیم و گفتیم که مشکل ترک گناه این است که شخص اصلا نمیداند چه چیزای گناهه. چون نمیداند چه چیزای گناهه، خیلی از گناهان سنگین رو سرسری میگیره، میگه این که چیزی نیست، و خیلی از گناهانی که لذتی هم در اون نیست اما گناهه و تداومش این رو داره سنگین میکنه، اینا رو میبینید انجام میده. مثلا به جوانی از خیشان خیلی ایام پیش از دوران حلقه طلا به دستش بود و اهل نماز بود، اهل روزه بود. گفتم که فلانی رفیقم، برادرم، قوم خویشم بود، این انگوش حلقه طلا که به دست شماست این حرامه. گفت موقع نماز درش میارم. گفتم منحصر به موقع نماز نیست، کلن زینت طلا، چه گردن بند، چه انگوشتر، چه مثلا فرض کن ساعت کامل طلا، نه آب طلا، خب چه دستبند طلا، برای مرد در همه حال حرام است و هر لحظه که به دست تو این حلقه چیه؟ حرامه. گفت خب این نامزدم به دست من داده، رشته ای برگردنم افکنده دوست، بعد که جرأت داره میکند از کله من پوست دوست. خب من الان یه در بیارم که واویلاست. گفتم خب کاری نداره، شما خانمتم متدینه، اینو میتوانی بری در یه جعبه کریستالی شیکی چنینی چنانی بگذاری در بهترین قسمت منزلت به عنوان خاطره مثلا این ازدواج فلان، که بی‌اعتنایی هم نکرده باشی، اما به زنت هم بگی بالاخره این معصیته که من به دستم باشه، یا با خانمت بری اینو عوضش کنی با مثلا نقره‌ای، با چیزی که طلا نباشه. ببینید حرف اشتباه کجاست؟ گفت حرف شما درسته، ولی اگه من بخوام این جور چیزهای ریز رو در معصیت ها رعایت کنم، خیلی کارا رو باید بذارم کنار و اونا رو نمیتونم بذارم کنار. این اول سقوطه. حالا بنده نمیخوام بگم این رو میبرن به جهنم و پوست از کلش میکنن و دزغالش میکنن، چرس کن، شاید انشالله عاقبت به خیر شد، اما گناهان صغیره اگر تداوم داشته باشه میشه گناهان کبیره. و خدا قسم خورده گناه کوچکی رو که خود شخص میگه این که چیزی نیست، بابا این یه گناه کوچیک است، خدا هر گناهی رو میامرزه جز این گناه، قسم خورده. چون به ما فرمودن نگاه نکن به این که، نگاه نکن به این که کار تو کوچیک یا بزرگه، نگاه کن که چه خط قرمزی رو میگذرانی و چه کسی رو نافرمانی میکنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که اگر همسر من به من گفتش که آقا یه لیوان آب بدید، من با پررویی تمام گفتم نمیدم، حالشون ندارم، خود برو بردار، نافرمانی کردم دیگه، کار زشتی کردم، از جهت اخلاقی کار زشتی کردم، نمیمیری که آقا یه لیوان آب بده دست همسره. ولی اگر مادرم به من گفتش که مادر یه لیوان آب دست من بده، من میتونم به مادرم بگم خودت برو بردار؟ اگر گفتم چقدر زشته. هر دوتاش یه مطلبه دیگه، هر دوتاش این است که یک کسی از من آب خواسته و من ندادم، اما این کیه؟ مادرمه، نافرمانی مادر. حالا فرض کن یه مرجع تقلید باشه، نافرمانی او بدتر، نافرمانی بدتر، هر چی میره بالا، امام زمانت باشه بدتر، نافرمانی پیغمبر بدتر، بعد نافرمانی کی؟ خدا. انا الذی عصیت جبار السما. امام میفرماد به کوچیکی گناهت نگاه نکن، ببین کیو نافرمانی کردی، کیو نافرمانی کردی. خط قرمز کیو رد کردی؟ کی بهت گفته نکن و انجام دادی؟ نظام بلای ما همه کجاست؟ توی این ریزکاری هاست، توی این گناهان صغیر است که اینا رو جمع کنی میشه بابا به اندازه 100 تا گناه کبیره. اهل بیت فرمودن لا صغیرت مع الاصرار، گناه صغیره ای که پشت سر هم داری انجام میدی و ترکش نمی کنی دیگه صغیره نیست، کبیره است. ولا کبیرت مع الاستغفار، و اگر گناه کبیره ای انجام دادی و بعد پشیمون شدی و استغفار کردی دیگه اون کبیره نیست، خدا میامرزه. لذا از صغائر ذنوب باید ترسید. این یک. دو، یک کسی ممکنه بگه که آقا من به یک سری گناهان عادت کردم، حالا هم دوست دارم به امام زمان نزدیکتر بشم، اما یه تایمی، یه فرصتی، منی که یه عمر مثلا عادت کردم به این چند تا گناه تا بخوام ترک کنم اینا زمان میبره، میشه مثلا اینا رو به تدریج ترک کنم و مثلا این یکی رو پشت سر این یکی، حالا الان مثلا که ماه رمضان این یکی رو ترک میکنم، یه دو ماه دیگه یکی دیگه شو ترک میکنم، سه ماه دیگه یکی دیگه شو. از کجا میدانی به سه ماه دیگه میرسی؟ و اتفاقا تو احادیث ما داره عزیزم، جانم، برادرم، پسرم، توی احادیث ما داره که خود این یک حیله شیطان و وسوسه شیطانه. یعنی شیطان آدم اینجوری میچرخونه. اسمش چیه تو روایات ما؟ تسویف. یعنی شیطان با آدم میگه که به زودی خواهم، به زودی. وقتی این آیه شریفه نازل شد که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تو تفسیر نورالثقلین آورده که شیطان رفت بالای یک کوهی و شروع کرد ناله و جیغ زدن و سر صدا رو انداختن و همه اعوان و انصارش رو از شیاطین جمع کردن، همه جمع شدن، گفتن چرا اینقدر ناله میزنی چیه؟ گفت این آیه نازل شد و همه سعیای ما رو باطل کرده، هر کی گناه بکنه ولو کبیره باشه اگه توبه کنه خدا میامرزش، بیاید یه نقشه بریزیم چیکار بکنیم. هر کدوم از جوجه شیطان ها و ایادیش و انصارش و اراذل اوباش دور برش از اجنه شیاطین یه طرحی دادن که اینجوری اینجوری، گفت نه اینا هیچ کدوم فایده نداره، شما بی خود میگید اینا فایده نداره، یه راهی رو خدا باز کرده توسط رسولش که این ما چی کار کرد. تو روایت تفسیر نورالثقلین داره وسواس خناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، این شیطانه، این گفت من میدونم راهش چیه و من انجام میدم، همشون رو گرفتار میکنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت به همشون میگم دیر نمیشه، مبتلاشون میکنم به تسویف، هر وقت بخوان توبه کنن میگم حالا یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، و همینجور میچرخونمشون تا مرگشون برسه. نظام فقهای ما گفتن که توبه واجب فوریه، یعنی خود توبه هم یه واجب از واجبات، مثل اینکه نمازت نباید قضا بشه، توبه هم همین الان واجب انجام بدی، نمیشه بگذاری برای صبح. من عرض کرده بودم توی اون حدیث، حتما اون حدیث رو از بنده شنیدید، که شخص آمد خدمت امام صادق گفت آقا ما یه رفیقی داریم، ببخشید یه همسایه‌ای داریم که یه اهل تار و تنبور رو بزنه به کوبه، به تعبیر شما اهل موسیقیه، و من گاهی که میرم توی حیاط و میرم توی توالت به قول عربا بیت الخلا، اینا مشغولن توی باغ خودشون و خونه همسایه‌مون، من که میرم اونجا بنشینم کارمو بکنم، غذای حاجت بکنم، دفع فضولات بدنم بکنم، همینجور که نشستم این خلاصه صدای بزن به کوبه اینا به گوشم میرسه و همچین بفهمی نفهمی گاهی بدم نمیاد. حالا البته میدونید من اینو به طنز گفتم، واقعیت هم هست. الان ما آپارتمان نشینیم، کل آپارتمان 70 متر 100 متر حالا بسن بگو اصلا 200 متر، خب بالاخره آپارتمان دیگه، شما اصلا مستر داره اتاقتون، یعنی چی؟ یعنی از روی تخت یک قلط بزنی میفتی تو واده فرنگی. خب ما اینجوری بزرگ شدیم، مثلا ما وقتی کودک بودیم منزلمون حیاتش 2000 متر بود، بعد بچه مثلا 8 ساله بودیم، از اتاق که می اومدیم بیرون، از ساختمون بیرون می اومدیم بیرون، بعد یه 50-100 متر می رفتیم توی حیاط تا به توالته می رسیدیم، اینقدر فاصله داشت دیگه. الان خب توالتی که توی آپارتمان هست باید ضد عفونی باشه، واقعا همینجور باشه، باید تمیز باشه، بوی عفنش که نمیدونم این بوی عفنش از کجا میاد، خب از این پشت بوی لجن میاد، ما خیابون میزنه. خلاصه الان توی آپارتمان خب یه خانم خانه‌دار اینقدر این توالت تمیزه و آشغالم یکم گل گذاشته و یکم مثلا چی گذاشته و خوشبو کننده هوا گذاشته و تهویه داره و آینه و عرض کنم خدمت شما حالا توالت چه فرنگی چه شرقی سفال که نه بگو چینی تمیز شیک دنگارنگ، کاش این یکی از این یکی تمیزتر، اصلا خودش برای خودش اتاق فکریه، هر مشکلی داشته باشی 10 دقیقه اونجا بشین راه حل پیدا میکنی. آره باید به مسئولینمون بگیم که یکم بیشتر توالت برن اونجا فکر کنن، اینقدر به زندگی مردم چی نکنن، واقعا اونجا فکری بکنن. دقت میفرمایید انسان آدم حیف شمید بیا بیرون، یه وقت توالت فرنگی هم که باشه آجا نشستن آدم فکر میکنن، نشستیم نگه صندلی بدوار همه چیز سیفون مرتب، اصلا هیچ حالا توالت هایی که دیگه آهنگ هم پخش میکنن اونجا بلنگو هم گذاشته. آره گاهی هم آدم حواسش نیست موبایل رو برده تو توالت با خودش. آره بگم یکم بخندیتم رفتیم آقا توالت حواسمون نیست موبایل تو جیبونه، زنگ میزنه ریجکت میکنی، زنگ میزنه ریجکت میکنی، وقتا مشهدی ها این کار زیاد میکنه، هر چیز زنگ میزنه با زنگ میزنه، هر چیزی شد 7 مرتبه تم دست برده میداره دیگه، ما موندیم چیکار کنیم، دست پامونو گم کردیم. آخرش گوشی رو برداشتم گفتم آقا من تو توالتم، اینم صدای شرشر آب، دست مردم تو رو خدا اجام آدمی هستی تو، ای آجام ببخشین، گفتم چه ببخشین چی آخه مومن 7 مرتبه من ریجک میکنم، خدا آدم باید آدمی خاکی تو سرم میکنم، تو چه فرهنگی داری آخه. بعد شما چه بناد، من خودم گاهی دارم یه چیزی رو گوش میدم مهمه، یه متن یه چیزی میبینم دیگه، حالا توالت فرنگی که فرنگیه اینو ادامه بدیم گوش بدیم ببینیم قصه چیه. خب حالا میخوام بگم توالت امروز اصلا مفهومش فرق میکنه، توالت های قدیم برید از بابابزرگاتون بپرسید، یه گودالی میکندن سیمانش میکردن 4 طرفش رو، یک چیز وحشتناک تکون میخوردی میفتد اون وسط، یک چیز وحشتناک، خیلی وحشتناک. الان برخی از اونایی که سنشون مثلا از من بالاتره میبینم سرشون رو با یه احساسی تکون میدن. آره درست نازه درسته؟ تازه ما زمان ما مدر شده بود دیگه، سیمانی های آماده شما آمده بود میگذاشتن، ولی واقعا یه متر عمق اصلا وحشتناک بود. خب بعد اینا که سیفون نداشت، که اینا که سیفون نداشت بکشن، اینا که نمیدونم لوله چی نداشت، واقعا اسمش بیت الخلا بود، اصلا اسمش هم توی کتابای قدیمی هم میخوندی آداب بیت الخلا چنده شد میشه، اصلا پوری تصور میشد اون بو و اون عفونت و در دیوارش هم دیگه خیلی مدرن بود، یا کاگلی بود یزدتون رو مثلا ببینید، یا آجر بود، این سرامیک ها این حرف ها چیه، کفش هم یا سیمان بود و یا مثلا آجر خشت خام. حالا این زمان ما بود یعنی 1300 و مثلا 50 1300 و مثلا 47 48 این آقا زمان امام صادق بوده تو عربستان، اونجا دیگه چی بوده، مسلم سیمان که نبوده، یا گودالی میکندن و واسه این آقا نه در ردیف اول تادار شهر، نه در سالن سینما رو مبل، نه روی کاناپه، به امام صادق میگه آقا من میرم تو بیت الخلا، اون بیت الخلا نشستم به اون وضع در چه حالی هستم. خب این همسایه ما یه بزن به کوی داره، من همینجور که درگیر خودمم و این بو و این نجاست و این اوزا، این صدا به گوشم میرسه، گاهی همچین بدم نمیاد خوشم میاد، این چجوریه؟ امام صادق فرمودن وای بر تو، بلند شو برو 2 رکعت نماز غسل توبه کن اول و 2 رکعت نماز توبه بخوان، که اگر با این حال از دنیا بری بد عذابی خواهی داشت. میبینید چی عرض میکنم؟ خواهم بگم یه سری گناهانی هست که تو فکر نمی کنی چقدر عظیم اندالله، و این حجاب بین تو و بین حجت ابن الحسن میخوای سمفونی گوش بدی و ساسیمانکن گوش بدی و عرض میشود که تاپ بدی و بعد نمیدونم رپ گوش بدی چی گوش بدی، اصیل ایرانی گوش بدی چی گوش بدی، چی گوش بدی چی گوش بدی، بعدم بگی یبن الحسن بیا و پرده برانداز تا تو را بینم. باشه بهش میگه آره. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. یک کسی به من میگفت، چجوری بگم، مثلا یک کسی میگفت که مشرف بودم حج در جوانی، خیلی دلم هوای حجت ابن الحسن داشت، یه حالی در مدینه داشتم و پشت دیوار بقیع و یه حالی در عرفات و یه حالی در منا و همه و همه و همه در پشت دیوار بقیع یه سید معممی دیدم در اول سفر مدینه اول، به من همون شبای اول حال منو دید، گفت فلانی در این سفر مبادا مثلا فلان نوشیدنی را بخوری. گفت او گفت و من بعد دیدم اون گرمای عربستان و تابستون و 60 درجه حرارت و حالا این نوشیدنی که این میگه یا این نوشابه که این میگه حرام که نیست، کسی ننوشته که حرامه، خوردم. خیلی هم میچسبید، خیلی هم میطلبید، از بس گرم بود به جای روزی یکی سه تا میخوردم، دو تا خود از زیارت میداد، دو تا میخریدم میخوردم، ولی حالم برای امام زمان باقی بود. وقتی حج تمام شد، شبی که از مکه خواستم بیام بیرون، تو عالم رویا به من نشون دادن مثل قصه علی ابن مهزیار که آمدم و آمدم و آمدم تا خیمه امام زمان رو دیدم که میتوانم برم خدمتشون. آمدم برم، دیدم یه دیواری بین من و این خیمه حائل شد، روی این دیوار آرم این نوشابه رو زده. یعنی گفتن عملا مانع تو همین خوردن این نوشابه بود، که اگه میخوای به امام زمان برسی و گوشه چشمی ببینی و نه اصلا نبینی، نزدیک به امام عصر باشی، دیگه هر چیز رو نمیتونی بخوری، یه چیز رو احتمال میدی که اشکال داشته باشه باید بذاری کنار، احتمال میدی این موسیقی حرام باشه باید بذاری کنار، احتمال میدی این آقا داره غیبت میکنه نباید بگذاری غیبت بکنه، احتمال میدی که این حرفی که داری میزنی سوء ظن و تهمت نباید بگی عمو جان، احتمال بدی کافیه، به هرچه از دوست وامانی از دوست وامانی، چه زشتان حرف و چه زیبا، هرچی میخواد باشه نباید انجام میده. احتمال میدی این فیلم سینمایی رو ببینم صحنه خلافی هم نداره، اما حداقل از امام زمان غافل میشم، یا شاید امام زمان دوست ندارن این رو، شاید دوست ندارن این رو، این بازی را، این کار را به همین جور تا آخر، احتمالش کافیه. عرض کردم ما نمیگیم کسانی که اینا را رعایت نمی کنن، یعنی اصحاب سقائر، همینایی که این مردمی که توی کوچه بازار هستن، خود من بدبخت، از همه بدتر، از همه مسکینتر، از همه روسیاتر، نمیگیم حتما به جهنم خواهد رفت، بالاخره شفاعتی است، اما اصلا بحثمون جهنم نیست، بحثمون مردودیا نیست، بحث اینه کسی که میخواد امام زمان نزدیک باشه به امام زمان باید نمره 20 بیاره، باید رتبه اول کنکور باشه، بحث مردودی نیست که بگه آقا مثلا من اگه 9.5 بگیرم به من مثلا ارفاق نمیکنن یا امتحان تجدیدی نمیگیرن یا تک ماده الان هم هست تو نظام آموزشی زمان ما بود. خب حالا نمیشه ما یه تک ماده بزنیم؟ خیلی فرق میکنه. بله جناب علی، مثلا اگر رتبه 50,000 کنکور باشی که ملعون و مطرود و مخذول و فلان نیستی، اما دیگه قرارم نیست شما بشی پروفسور. بس اینه که پیش امام زمان چقدر نمره بیاری، اون مهمه، اصلا اصل بحث ما همینه. مگه همه برای امام زمان عزیز بودن؟ در زمان علی ابن مهزیار که امام جواد میفرمان تو انقدر برای من عزیزی که دوست دارم به اسم کوچیک تو رو صدا بزنم، در زمان شیخ مفید که نامه می نویسن که خدا رو شکر کسی مثل تو به من داده، اعمالت رو و نیایش های نیمه شبت رو دیدم و پسندیدم، چقدر آخون بوده، چقدر شیعه بوده، الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. یه ولی خدایی از من نپرسید کی و چی، وقتی که من 18 سالم بود به من فرمود که در نماز بودم، در قنوت نماز و استادم بودن، گفتن در قنوت نماز مشغول نماز بودم، یهو چهره ولی عصر رو در مشاهده در مکاشفه دیدم، دیدم تمام غم‌های این عالم تو این چهره است، اینقدر حضرت غمگینن و مصیبت زده. نماز مغرب هم تموم شد به خودم میلرزیدم که این چی بود دیدم، چرا حضرت انقدر غمگینن در مشهد. یو از تهران زنگ زدن که آیت الله عظما اسد احمد و خونساری از دنیا رفتن. فهمیدم عجب، امام زمان مصیبت دیده مرحوم آیت الله حاج احمد خونساری است. خب چند تا حاج احمد خونساری داشتیم؟ این تهران 5 میلیون جمعیت داره، 5 میلیون 10 میلیون جمعیت داره، 14 میلیون جمعیت داره. چند تا آقای خونساری بوده؟ چند تا سید برالوم بودن عزیز جان؟ بعد شما میگه آقا یعنی من ناامید باشم؟ نه عزیزم، چرا ناامید باشی؟ در ناامیدی بسی امید است. عجل ولیک الفرج بگو، نماز شب بخون، احترام پدر مادر تو بگذار. خب دیگه ما این وسط های لخلخی میکنیم و احب الصالحین ولستم منهم و الله یرزقنی صلاحا، خوبا رو دوست دارم ولی از خوبا متاسفانه نیستم، خدا کنه این روزی ما هم خوب باشیم. حالا این شعر امیرالمومنین میزنه تو برجک توهمات ما در نهج البلاغه، میفرماید از کسانی نباش که صالحین را دوست دارند و خود بد کردارند، از بد کرداران بد میگویند و خودشون اعمال بد انجام میدهند. ای خدا به داد ما برس. یا الهی و ربی و مولای من لی غیرو که اسأله کشف زری و نظر الی امری. ولی اگه خیلی احساس ناامیدی میکنی از حرفای من، جای امید هست. یعنی چی؟ یعنی بچسب این شبها به حجت ابن الحسن، بگو آقا من گرفتارم، من روسیاهم، من مذنبم، من بدم، تو خوبی، خودت بقیه یه فکری به حال من بکن، خودت یه فکری به حال من بکن، خودت برام دعا کن، بیا دعا بنما تا دگر ز فرط گناه دل حزین تو را این همه نیازارم. این میشه بل آفرین، این میشه. یعنی چی؟ یعنی جوانی آمده، من عذرخواهی میکنم که کمی طول کشید چون عزیزان گروه سرود این گروه سرود را آماده کرده بودن، به من فرمودن و گفتن ما تا حالا جایی نخوندیم، این سرود تازه است و شب نیمه، من از کدام شب نیمه اصلا مشهدم و نیستم خدمت عزیزان. گفتن میشه الان ما چند شب قبلش بیایم مثلا بخوانیم، اولین جایی که میخونیم انصار الحسین باشه. گفتم با آقایون بگید، آقایونم منت گذاشتن و محبت کردن، الحمدلله مجلس معطر به نام امام مجتبی شد. یه مقدار وقت دیر شده و من عذرخواهی میکنم به جناب آقای شهرستانی عرض کردم امشب کمتر صحبت کنم و جناب آقای وکیلی. گفتن حالا بالاخره یه شبه. من یه دو کلمه فقط دیگه عرض بکنم خدمت شما که جای ناامیدی نیست، یعنی راه هم همینه عزیزم. که یعنی چی؟ راهش اینه، آمد جوانی پیش امیرالمؤمنین، به زاری صادقانه راستشو گفت پیش مولا علی، یا علی یا علی یا علی، همتی که از پا نشستم یا علی، ماندم به حق زهرا برگیر دستم یا علی. واقعا همین شعر رو حفظ کن، برو نجف جلو زری امیرالمومنین، بگو همتی که از پا نشستم یا علی، ماندم برگیر دستم یا علی، بقیه دستای بریده اول فصل دستم رو بگیر. از همین چا بگو بلند میشی برای نماز شب، استاد ما میگفت بین نماز شبات رو به نجف کن، بگو یا امیر المؤمنین، یا زل کرم، یا امام المتقین، یا زنم، اننا جئناک فی حاجاتنا لا تخیبنا فقل فیها نعم. میگو بین نماز شب رو کن به نجف، بخوان امیر المؤمنین، ای شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. خب راهش اینه، جوونه آمد پیش امیر المؤمنین، به زاری گریه کرد، راستشو گفت، رو راستشو گفت، تا ممجری راستشو به حضرت ابن الحسن بگو. گفت یا امیرالمومنین، من میدانم زنا حرامه، میدانم گناه کبیر است، میدانم بده، به رسول معتقدم، به شما معتقدم، به خدا معتقدم، آقا خسته شدم، من یکی نمیتونم گناه زنا رو ترک بکنم، شما رو به خدا قسم یه فکری به حال من بکن، خودم آمدم اعتراف میکنم، یه کاری بکنید برای من. امیرالمومنین گریهشون گرفت، دست و گفت محبت زنا و عشق به زنا و شیفتگی به زنا منو ول نمی کنه. امیرالمومنین پدر و مادرم به قربانت یا علی. اون دست پاک معصوم نازنینشون رو گذاشتن رو قلب این پسر، دیدن چشمهای شهلاش رو آسمان بودن، شروع کرد به گریه کردن. یا رب خدای علی، به دعای من علی الان محبت و عشق و شوق به این گناه بد سنا رو از دل این بچه، از دل این پسر بیرون بیار. دستشون رو برداشتن، گفتن الان حالت چطوره؟ گفت یا امیرالمومنین، تا یه لحظه قبل دل من از این گناه کنده نمیشد، الان چیزی منفورتر از این گناه در دل من نیست. زده 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 شده، دیگه انجام نخواهم داد. هی اسدالله گرایت به هواداری دل. همینو به امام زمان بگو، نصف شب، شب احیا، کربلا. خیلی کربلا را قد بدونی. اگر جوانی برو بچسب به ذریع علی اکبر، بگو یا بقیت الله، به حرمت این عموی قطع قطع شده. شما رو به جوانی علی اکبر، شما رو به عصمت علی اکبر، یه فکری به حال پرگناهی من بکن، ببین حجت ابن الحسن چه میکنه. اینقدر امام زمان حساسن به علی اکبر، خدا میداند من چجوری بگم، اینقدر حساس است به علی اصغر. نام حسین را میبرن، امام زمان گریه میکنن، فرمود یا جده لعبکین علیک بدلت دموع دما صباحاً و مساها، صبح و شام بر تو گریه می کنم، به جای عشق خون گریه می کنم. یا جده فراموشم نمیشه که چطور اسب بی صاحب تو بازین واژگون و یال غرق به خون به طرف خیمه ها آمد، در حالتی که همه خانم ها به امر شما داخل خیمه کنار هم نشسته بودند، می لرزیدند، دلواپس بودن، مضطرب بودن. یک وقت صدایش ذوالجناح رو شنیدن که از زلیمه از زلیمه، صدای صیحه ذوالجناح. امام سجاد نمی فرماید که، امام زمان نمی فرماید که یا جدا اینا از خیمه خانمها تک تک بیرون آمدن، دلتون اینجاست دیگه، شبهای ماه مبارک رمضان اون پیوند با حسین نزنیم با چی بزنیم؟ میفرماید یا جدا فبرزن من الخدور، یعنی همه با هم از خیمه بیرون پریدن. چه دیدن؟ ولی سالار زینب را. مشهور مقاتل میگن سکینه پیش دوید، دست به گردن ذوالجناح انداخت، گفت یا جواد ابی ایقتل ابی زمانن و عطشانن امسقی ابی، بابامو تشنه کشتن یا بالاخره آبی خورد. این مشهور مقاتله. اما زیارت ناحیه میگه نه یا جدا، همه تا ذوالجناح رو دیدن این اسب بیوفا آمده بود کمک ببره. یه وقتی اسب برگشت به طرف گودی قتلگاه، شروع کرد به دویدن، الهی بمیرم، خدایاش سخته، خدا میدونه به جدت الان سختمه گفتنش، کلمه به کلمهش سخته، خاک بر سرم، اینو با ظهر عاشورا خوان. خانم ها پشت سر ذوالجناح شروع کردن دویدن، بلا عویله و اینا فریاد و محمد ها میزدن. چه میکردن؟ لاتمات الخدود همه دو دستی به صورت میزدن، مو میخوان پریشان و رو می خراشیدن، دویدن دویدن. نه فقط زینب، یعنی رقیه‌ام بوده، سکینه‌ام بوده، الهی بمیرم، ربابم بوده، مادر قاسمم بوده، لیلا مادر اکبرم هست، همه اینها با هم رسیدن بالای بلندی. تعبیر از من نیست، ترجمه هم لازم نداره دیگه. زدیم به سیم آخر، چه دیدن؟ و شمر و جالسون علا صدرک، رحم الله من نادا و حسینا و غریبا. خودم دیدم که بالای بلندی سر محبوب من را می بریدم. خودم دیدم پیامبر گریه می کرد. خودم دیدم سرشک مادرم را می شنیدم زهرا ناله می زد و آزه. مادر اگر کشتم چرا آبم نداد؟ حسین من مگر مادر نداری؟ مگر عباس آبم نداری؟ بالحسین الهی العف، الهی العف، الهی العف، العف، العف. الهی العف، بدم المظلوم یا رب، بدم المظلوم یا رب، بدم المظلوم یا رب. اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، واجعل ذنوبنا به مغفورة، أعمالنا به مقبولة، حوائجنا به مقضية. در مجلس شام بی بی حضرت زینب چشم دختر بچه ها رو می گرفت سر بریدن. بی بی جان نمیدونم روی تل زینبی هم چشمای زوغیه رو گرفتی. اللهم ارزقنا زیارت الحسین، واغفر لنا بالحسین، ولوالدینا بالحسین، ولمن وجب له حق علینا بالحسین، نجنا من النار بالحسین، ادخلنا الجنه بالحسین، واجعلنا عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره، فأجل اللهم في فرج مولانا.